أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جلسه قبل که امر سوم رو از امور شش گانه عرض کردیم، به صفحه 51 کتاب رسیدیم. امروز می‌پردازیم به امر چهارم از امور ششگانه‌ای که عالم و متعلم رعایت باید بکنن به صورت الزامی. مرحوم شهید سامی عنوان امر چهارم رو در واقع یک عبارت مفصلی در نظر گرفته، چند تا مطلب رو کنار هم و تحت عنوان امر چهارم ازش یاد میکنه. خلاصش اینی که عالم و متعلم باید خوش اخلاق باشه، حسن خلق داشته باشه. تا چه اندازه؟ خیلی بیشتر از مردم عادی. اگر مردم عادی خوش اخلاق باشن، حسن خلق داشته باشن، یک عمل مندوحیه، عالم و متعلم باید نسبت به اونها یه سر و گردن بالاتر باشن در حسن خلق، در خوش اخلاقی، در گشاده رویی، در فروتنی. حالا اضافه میکنن ایشون فروتنی رو، تواضع رو. خب تواضع هم خودش جزء حسن خلقه عرض کنم، ولی جداگانه هم ذکر میکنن. تواضع، فروتنی، خاکساری و مدارای کامل با مردم، با مردم مدارا کردن، جهالت های مردم رو و مراجعین رو تحمل کردن، صبر و خویشتنداری در برخورد های نابجایی که احیانا اشخاص با این عالم یا متعلم دارن از خود بروز دادن، و تمام تلاش خود را انسان به خرج بده، این عالم و متعلم به خرج بده تا اینکه به کمال نفس برسه، نفس خودش رو تکمیل کنه. یعنی در حین کسب علم و دانش یا در حین آموزش دادن علم و دانش از این امور نباید غافل شد. ملاحظه فرمایید: الامر الرابع حسن الخلق زیادتاً علی غیره ما من الناس. امر چهارم که رعایتش بر عالم و متعلم لازم است، خوش اخلاقی و حسن خلق است بیشتر و فراتر از اون چیزی که مردم، یعنی غیر از این دوتا، غیر از عالم و متعلم که مردم عادی باشند و برخوردار هستند، باید بیش از اون حسن خلق داشته باشه. و تواضع و تمام الرفق و بذل الوسع فی تکمیل النفس، تواضع و فروتنی و مدارا کردن و نرم برخورد کردن با ارباب رجوع و مراجعه کنندگان، و بذل وسع یعنی سعی بلیغ، تمام تلاش و توان رو به کار بردن فی تکمیل نفس، برای به کمال رسانیدن نفس. خب برای تایید این سخنشون متوسل میشن به روایاتی که در پرتو نور این روایات این سخنان برای ما بیشتر جا بیفته. روا معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. معاویه ابن وهب که از اصحاب امام صادق علیه السلام هستش، میگه من از امام صادق شنیدم که فرمود اطلب العلم، علم رو بیاموزید. خب حالا دنباله داره این حدیث، آموختن علم، یاد گرفتن دانش، چیزهایی رو باید در کنارش انسان رعایت بکنه. و تزینوا معه بالحلم والوقار. علم که میاموزید آراسته هم بشید، مزین هم بشید. چه چیزی شما رو زینت میده، باید زینت بده موقعی که علم کسب میکنید؟ حلم، صبر و بردباری و خویشتنداری و اینها. والوقار، محابت، سنگینی، جلف نبودن، هیبت داشتن. عالم و متعلم فرق میکنه. اینا وقتی که دارن علم رو یاد میگیرن همراهش باید حلم و وقار هم باشه. تا چه بشه؟ تا اینکه این علم زیبا باشه. ممکنه کسی علمی رو یاد بگیره ولی این زیبایی ها که در کنارش نباشه، جاذبه نداره این علم، این عالم برای دیگران ممدوح نیست. حضرت در ادامه فرمان و تواضع لمن تعلمونه العلم. حالا دارید به کسی علم یاد میدید، خودتون رو یه سر و گردن بالاتر نشون ندید، فرض نکنید، گردن کشی نکنید، بلکه تواضع و فروتنی کنید. تواضع لمن تعلمونه العلم، به کسی که علم یاد میدید تواضع کنید، فروتنی کنید. معلم باید فروتن باشه، مدرس باید خاکسار باشه. و تواضع لمن طلبتم منه العلم، نسبت به کسی هم که علم از او یاد میگیرید، یاد گرفتید، نسبت به او هم تواضع به خرج بدید، فروتن باشید. پس فروتنی یه صفت ممدوحی است، یک زینت خوبی است که این زینت باید هم عالم بهش مزین باشه، هم متعلم. چون کسی که علم رو یاد میده، چون کسی که علم رو میآموزه، نسبت به طرف مقابلش باید تواضع به خرج بده. مگه ما عالمان غیر متواضع هم داریم؟ بله، عالمانی هستن که در تعبیر روایت هست اینا جبارن، ستمگرن، با اخلاقشون دارن ستم میکنن، جفا میکنن. ولا تکونو علما جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. عالم جبار نباشید، عالم متکبر نباشید. جبار اینجا همون تکبر در واقع جبره، ظلمه، گردنکشیه. کسی که خودشو بگیره، عالمی که خودشو بگیره، تعبیر جبار ازش میکنه. لا تکون علما جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. اگه عالم جبار باشید، اگه عالم متکبر باشید، اون موقع باطل شما حق شما رو از بین میبره، زائل میکنه. یعنی سخنان درستی دارید و سخنان نادرستی. این سخنان نادرست، گفته های باطل شما، اون سخنان حق و قابل اعتنا رو هم زائل میکنه، خرابش میکنه، فاسدش میکنه. پس در اینجا حضرت نسبت به تواضع، نسبت به حلم و وقار تأکید میفرمایند به عنوان زینت های علم و دانش. و روال حلبی یوف صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الا اخبركم بالفقیه حق الفقیه. حلبی در یک روایت صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده که اون بزرگوار فرمودن که مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که میخواید شما رو با خبر کنم از اینکه فقیه کیه، اون کسی که حق مطلب فقاهت رو ادا میکنه کیه، میخواید شما رو از فقیه واقعی با خبر کنم، از دینشناس واقعی با خبر کنم. دینشناس واقعی، فقیه واقعی کسیه که این چند تا شرط رو داشته باشه، در غیر این صورت واقعی نیست، تقلبیه، غیر واقعیه. خب اون شرایط کدوماست؟ یک، من لم یقنت الناس من رحمت الله. فقیه واقعی، دینشناس واقعی اونیه که اولا مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه، مایوس نکنه، همش از عذاب جهنم نگه، همش از قهر و سطوت حضرت حق الله و علا نگه. اینا همه درسته که حضرت قاهر جباره، ولیکن رؤوف و رحیم هم هست. ولم یؤمنهم من عذاب الله، نه از اون طرف بیفته که مردم رو از رحمت خدا ناامید کنه، نه از اون طرف فقط از رحمت خدا بگه و مردم رو از عذاب و قهر الهی غافل کنه و به غفلت بیفکنه. ولم یؤمنهم، ایمن نسازد اونا رو، یعنی مردم رو، من عذاب الله، از قهر و عذاب الهی. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، فقیه واقعی کسیه که مردم رو در معصیت ها و نافرمانی های خداوند متعال رخصت نده، آزادشون نگذاره. باید اجتناب کرد، باید از معاصی دوری کرد. خود شیطان به اندازه کافی ما رو وسوسه میکشونه و ما رو به پرتگاه و ورطه گناه میکشونه. دیگه نیاز نیستش که در این زمینه یک فقیه، یک دینشناس هم بیاد به اصطلاح هیزون در این آتش بیاندازه. ولم یترک القرآن رغبتا عنه فی غیره. فقیه واقعی، دینشناس واقعی اینه که قرآن رو ترک نکنه به خاطر اینکه به چیز دیگری رغبت داره، یعنی از قرآن رو میگردانه چون مثلا تاریخ براش جذابیت بیشتری داره، کتب تاریخی، چیزهای دیگری از علوم و غیر علوم. اینجور نباشه که قرآنو بذاره کنار به خاطر اینکه چیزهای دیگر برای او جاذبه بیشتری دارن. اگر جاذبه بیشتری از قرآن برای او دارن، نشانه اینه که این فقیه واقعی نیست، حق فقاهت رو ادا نکرده، دینشناس واقعی نیست. بعد حضرت هشدار میدن: الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم. آگاه باشید، بدانید که علمی که درش فهم نباشه، آری از فهم باشه، خیلی درش نیست. علم باید با فهم، با شناخت، با معرفت همراه باشه. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. در قرائتی که، در خواندنی که تدبر و درنگ و تأمل نباشه، خیری نیست. صرف روحانی و مثل توتی تکرار کردن و اینها بدون تدبر خیلی درش نیست. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. عبادتی هم که درش تفکر نباشه خیلی درش نیست. یعنی ما هر چقدر که بیشتر عبادت میکنیم، باید در باره خالقمون، در باره خالق هستی بیشتر تفکر کنیم و اندیشه کنیم، در باره علمش، در باره لطفش، مرحمتش، غفرانش، فتوتش، قهرش، بهشتش، دوزخش و همه این چیزها، و بیاندیشیم در این که ما بندگان ناچیز هستیم و هر چه هست اوست، هر چه داریم از حضرت حق جل و علا. آنی اگر اراده کنه ما نابود میشیم، نظر لطفشو برداره ما هلاک میشیم. برای سعادت و خیر دنیا و آخرت ما، حضرت حق همه زمینه ها رو فراهم فرموده، ارسال رسول و انزال کتب فرموده، در این امور تفکر کردن. خب این تفکر کردن باعث میشه که انسان علاقهش به خداوند متعال بیشتر بشه، معرفتش و شناختش افزون بشه. وقتی که افزون شد، اون عبادت مغز پیدا میکنه، جوهر پیدا میکنه. وعلم ان المتلب بصدر علم مندورون اله. نکته دیگری رو که شهید سامی در این امر چهارم تاکید میفرمایند اینه که اهل علم در حال الگوی عوام هستن، مورد تأثیر دیگران هستن. پس دو تا مسئولیت دارن. یه مسئولیت اینه که خود را بسازند و علم و دانش را کسب کنند و دانا بشن، عالم بشن، تا به اون مقامات بالایی که برای علما هست دست پیدا بکنن. از طرفی باید به فکر هدایت مردم باشن، به فکر دیگرانی باشن که دسترسی به علم ندارن. خب اگر میخوان دیگران رو در هدایتشون سهیم باشن، باید مزین به صفات نیکو و فضائل باشن و از رذائل و صفات نکوهیده و ناپسند بری باشن و خود را پاک بسازن. علما به خاطر علمشون و دانششون مورد تأثیر دیگران هستن. و یک نکته‌ای رو که ایشون اینجا تاکید میکنن، یک واقعیتی هم هستش، اینه که خب کسی که به یک فرد اقتدا میکنه و تأثیر میکنه، سطح پیروی او از اون الگو چه حده؟ آیا همترازه؟ میتونه همتراز اون عالم تأثیر بکنه؟ هر آن کاری را که او انجام داد او هم پیروی بکنه؟ هر آن سخنی را که او توصیه کرد او گوش بده و پیروی بکنه؟ میفرمان نه، این گونه نیست. واقعیت نشون میده که همیشه اینایی که پیروی میخوان بکنن از عالم، یه پله پایین ترن، یه درجه پایین ترن، فاصله دارن، و این اختلاف درجه مسئولیت عالم رو تنگین تر میکنه که اینقدر آرمانی عمل بکنه تا اون فردی که بهش اقتدا میکنه و ازش پیروی میکنه با یه پله پایین اومدن در سطح واقعی حرکت بکنه، افت از واقعیت، از اون سطح مورد انتظار و مورد توقع نداشته باشه. ملاحظه فرمایید: و علم ان المتلبس بالعلم منظور اله. بدان که کسی که اهل علمه، متلبس به علمه، در کسوت علم، در کسوت علم وارد شده، اهل علم وارد شده، مورد نظره، مورد توجهه، و متأثر به فعلهی و قولهی و حیعته، مورد تأثیه، اسم مفعول دیگه متأثر، از طریق فعل و کردارش و از طریق سخنش و از طریق حیعتش یعنی وضع و حالش، یعنی مردم میان یه عالم رو نگاه میکنن ببینن که چی کار میکنه، همون کار رو بکنن، چی میگه همون رو بگن، چه حال و وضعی داره همون حال و وضع رو برای خودشون ایجاد بکنن. و قد قال بعض العارفین، یکی از اهل معرفت اینجوری فرموده که ان عامه الناس ابدا دون المتلبس بالعلم بمرتبته، عامه مردم، عموم مردم ابدا یعنی همواره دون المتلبس بالعلم هستند، یعنی پایین‌ترند از اهل علم، از اون کسی که تلبس به علم هست در کسبت روحانیت هست. چقدر یه مرتبه، یه درجه، یه درجه، یک مرتبه از اهل علم، از روحانیت پایین‌تره، یعنی در عملها، در پیروی کردن از سخنان و گفتار و کردار عالم اینگونه. فاذا کان العالم ورعا تقیا صالحا تلبست العامه بالمباحات، اگر عالم تقوا پیشه باشه، متقی باشه و درستکار باشه، ورع باشه یعنی اهل ورع، تقی باشه، پرهیزکار باشه، صالح باشه، درستکار باشه، نیکوکار باشه، تلبست العامه بالمباحات، مردم عامی، عوام به اعمال مباح، یعنی اون اعمالی که بین استحباب و کراهت تجیهی به هیچ سمتی نداره، کارهای مباح رو انجام میدم. فرض کنید نشستن، نشستن مستحب یا مکروه؟ خب مباحه و امثال ذلك. و اذا اشتغل بالمباح تلبست العامه بالشبهه، اما اگر عالم بیاد بپردازه به کارهای مباح، اگر به کارهای مباح بپردازه، کاری که حرام نیست، مکروه هم شاید نباشه اصل اون عمل، ولیکن اومده پایین‌تر از اون حد ورع و تقوا و صلاح به حد اباحه و مباح. خب اگر این گونه باشه، مردم هم که یه درجه عقب‌ترن دیگه، عوام الناس که میخوان پیروی بکنن یه درجه همچه کم میارن، میپردازن به امور شبهه، به شبهه. مثلا فرض فرمایید که اگر یک روحانی اهل سیگار کشیدن باشه، مثلا که یه دفعه سیگار بکشه، یا یک روحانی وردار جیبشو پر تخمه کنه و تخمه در بیاره بشنه تو راه که داره میره، کارهایی رو که وقتی نگاه میکنیم اصل عمل مباهه، مکروه هم نیست، حرام هم نیست، پناهی بریم به خدا از این که بخواییم مرتکب حرام بشیم، مکروه هم نیست، ولی مرتکب شدن امور مباه همان و افتادن مردمی که این صحنه ها رو میبینن و میبینن سطح عالم این مقدار تنزل کرده در این حد، افتادن اونها به شبهات و امور شبهناک همه، یعنی چقدر مسئولیت عالم سنگین میشه در اینجا. فا این دخل از شبهات تعلق العامیه بالحرام، اگر خدای نکرده خود عالم، اهل علم، روحانیون، خواهر و برادر، فرق نمی کنه چه خانومهای اهل علم چه آقایون اهل علم، در شبهات وارد شدن، در شبهات داخل شدن، کارهایی رو مرتکب شدن که شبهناکه، کارهایی که مجوز قطعی شرعی براش نمیشه دست و پا کرد، عامی چی کار میکنه، عوام چی کار میکنن، تعلق العامی بالحرام، اون دیگه مرتکب حرام میشه، نگاه میکنه میگه این که مرتکب شبهه شد، پس من دیگه گناهی نیست بر من اگر مرتکب حرام بشم، جهنم به این گرمیام که میگن پس نیست. فان تناول الحرام کفر العامی، اما اگر خدای نکرده، خدا اون روزو نیاره، روحانی، اهل علم، چه خانوم چه آقا مرتکب حرام شد، در ورطه گناه افتاد، نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که عامی از دین برمیگرده، عامی نسبت به اعتقاداتش سست و متزلزل میشه. شهید ثانی میفرمایند که اهل علم، روحانیون در هر مرتبه‌ای که باشن، به استناد سخن یکی از اهل معرفت و اهل عرفان، عوام الناس یه درجه از اونها پایین‌ترن، پس مراقب باشن که چه میکنن، چه میگن، چون تبعات داره، اون تبعاتش گردنگیر اینها خواهد شد. و یا لیته اذا هلکه انقطع عمله و بطل وزره، ای کاش وقتی که این روحانی نما، این کسی که در کسبت روحانیت هست ولی با کمال تأسف در جاهای قدم میگذاره، سخنانی بر زبان جاری میکنه که در شأن روحانیت نیست و فعل حرام هستش، با مرگش ای کاش عملش منقطع میشد و اون وزر و قبالش باطل میشد، ابدی میرفت دیگه، باقی نمیمون، کارکرد نامطلوبش باقی نمیمون،
لکنه باقن ما بقیه من تأثبابه وستم نده سنته. اما این طبعات نامطلوب باقی میماند تا که تا وقتی که کسی که تأثیر به این فرد کرده باقی هستش بقا داره و کسی که به این سنت ناپسند او عمل کرده وجود داره. تا وقتی همچی کسایی وجود دارن وزر و وبال برگردن اون عالم همچنان هست. و کفا شاهدن علا صدر ها به الایام و عدول الوجدان فضلن ان نقل الایام و کفا شاهدن علا صدر ها بهی. در درستی این سخن همین بعد که فضلن ان نقل الایام گذشته از نقل قول ها از حضرگان الایام و عدول الوجدان مشاهدات و یافته های وجدانی و صحیح. یعنی این مطلبی مطالبی است که هر کی میخونه سرش رو تکون میده به نشانه تصدیق، میگه بله درست میگه، آره والا همینه که میگم. یعنی اگر عالم بلغزه خیلی سقوط میکنن. زلت العالمه زلت العالم، لغزش عالم لغزش یه عالمی رو به دنبال خودش داره. این امر چهارم بود که در امر چهارم عالم و متعلم باید حسن خلق رو رعایت بکنن، تواضع داشته باشن و علم رو بهش زینت بدن با حلم و وقار و اینها. الامر خامس، امر پنجم که رعایتش بر هر دو لازمه، این است که عفیف باشن. عالم و متعلم نفس پاک داشته باشن، مخصوصا عفت مادی، یعنی از لحاظ دریافت حقوق طول منبر و امور دنیاوی باید عفت نفس داشته باشن، خودشونو به آب و آتش نزن. دنیا طلبی خیلی زشته برای اهل علم و باید در همین اوانی که مسئول کسب علم و دانش هستن به این امر هم توجه داشته باشن و خود رو نفس خودشون رو پاک و عفیف نگاه دارن. از جمله این که به در خونه سلطان و حاکم و اینایی که مظاهر دنیا هستند اینا رجوع نداشته باشند، به اونها تأثیر و اقتدا نکنند و امثال ذالک. الامر الخامس ان یکون عفیف النفس، امر پنجم اینه که هر کدوم از عالم و متعلم عفیف النفس باشن، نفس پاک داشته باشن، عالی الهمه همت بالا و والا داشته باشن، منقرضان عن الملوک و اهل دنیا، از پادشاهان و اهل دنیا انضباط داشته باشند، خودشونو جمع کنند، خودشونو دور کنند، خوددار باشند. لا یدخل الیهم طمعا ما وجد الی الفرار منهم سبیلا، و اینکه بر اونها داخل نشن، بر اون اهل دنیا ملوک و اهل دنیا داخل نشن به طمع، یعنی به خاطر طمع چشم داشت از روی طمع، تا وقتی که راه فراری هست، راه گریزی هست، تا اونجایی که ممکنه راه گریز و فرار هست در خونه سلطان و در خونه حاکم و در خونه اینها نروم. خب حالا مگر چه اشکالی داره اگر برم در خونه سلطان اونجا رفت آمد داشته باشم؟ میفرمایان سیانتن للعلم اما سانه و سلف، برای اینکه از علم سیانت کنن، پاسداری کنن، پاسبانی کنن در مقابل خطراتی که سلف صالح علمای گذشته از اون خطرها علم رو مسئول نگه داشتن و پاس داشتن. همون کاری رو که علمای سلف انجام دادن و علم رو آلوده نذاشتن بشه به مطامع دنیاوی و دستاویز شاهان و حاکمان و اینها، عالم و متعلم هم باید این کار رو بکنن. فمن فعل ذلك، حالا اومدیم و کسی این کار رو کرد، یعنی رفت در خونه سلطان، رفت در خونه اهل دنیا، به اونها رو انداخت، فقط عرض نفسه و خان امانته، اگر کسی چنین کرد خودش رو در معرض نابودی قرار داده، در امانت خیانت کرده. اون امانت چیه؟ علم. علم خودش یک امانتیست، این علمی که سرتاپا نوره، این علمی که حامل اون علم پا روی بال فرشتگان در واقع میگذاره، این یک امانتی است که نباید درش خیانت بشه. و اگر کسی چنین امری رو مرتکب شد در این امانت خیانت کرده. حالا اگر در این امانت خیانت کرد به اهدافش میرسه، به دنیایش میرسه، به اون پست و مقام و مظاهر دنیوی که به خاطر اون اومده این رو پامال کرده خواهد رسید، میفرمان بیشتر وقتا به همون هم دست پیدا نمی کنه. و کثیرا ما یثمر عدم الوصول الی البغیه، ارتکاب این فعل هم در بیشتر اوقات عدم وصول به اون خواسته رو به بار خواهد آورد. ثمرش اینه که به خواستت نخواهی رسید. و ان وصل الی بعضها لم یکن حاله کحال المتعفف المنقدر. حالا اومدیم و به یک مقداری از دنیا رسید، دست پیدا کرد، برخوردار شد، حالش رو مقایسه بکنه با حال اون کسی که افت ورزیده، کشتندار بوده، خودش رو نیالوده، ببینه زمین تا آسمان فرق داره. اون از عزت نفس و از بزرگی و مهابت برخورداره و این ضایع شده، سقوط کرده. و شاهده هم النقل الوجدان، شاهد این مدعا علاوه بر نقل و سخنان و گفته ها اینه که انسان به رأی العین خودش هم میبینه، گفته های شخصی خودش. حال بعض الفضلائل بعض الابدال، یکی از اهل فضل بر یکی از ابدال یعنی بزرگان این گونه گفت، این گونه فرمود: ما بال و کبرا زمان نایی، گلایه ای داشت میکرد، گلایش اینه: ما بال و کبرا زماننا و ملوکها لا یقبلون منا و لا یجدون للعلم مقدارا. ایشون فرمود این پرسش رو مطرح کرد، این گلایه رو در واقع پرسش گلایه آمیز و شکوه آمیز رو مطرح کرد که بزرگان زمان ما و پادشاهان زمان ما را چه شده که لا یقبلون منا، از ما قبول نمی کنن، نسبت به ما پذیرش ندارن، ولا یجدون للعلم مقدارا، و برای علم و دانش ارزش و مقداری قائل نیستن. خب حالا مگه چطور شده؟ وقت کان و فی سالف زمان به خلاف ذلك، سابقا اینجوری نبود، سابقا برای علم و دانش ارزش و قدر بسیاری قائل بودن ملوک و اشخاص برخوردار در امور دنیوی. فقال ان علماء ذلك الزمان کان یأتیهم الملوک والاکابر و اهل الدنیا فیبذلون لهم دنیاهم و یلتمسون منهم علمهم فیبالغون فی رفعهم و رد منتهم عنهم. ایشون میگه یکی از فضلا گفته که الان چرا اینجوری شده وضعیت، در گذشته ها اینجوری نبود. ایشون میفرمان که علماء اون زمان این گونه بودن که پادشاهان و بزرگان و اهل دنیا می اومدن در خونهشون، می اومدن به نزد اونها و دنیای خودشون رو و مظاهر دنیوی رو به پای اون علما می ریختن، تقدیم می کردن، بذل می کردن. خب که چی؟ که چی بشه؟ و یلتمسون منهم علمها، در ازایش علم طلب می کردن، می گفتن به ما همه چیزی یاد بدید و از علمتون ما رو برخوردار کنید. فیبالغون فی دفعهم و رد منتهم عنهم. اما اون علما چی کار میکردن؟ کفت نفس میکردن، عزت نفس رو خرج میدادن در راندن اونها و شانه خالی کردن از زیر بار منت اونها اصرار میوردیدن، مبالغه میکردن، زیر بار نمیرفتن. فصغرت الدنیا فی اعین اهلها و عظم قدر العلم عندهم. پس دنیا در نظر اهل اونها، پیش چشم اهل اون، اهل دنیا یعنی، ناچیز می شد، بیمقدار می شد و منزلت علم عظیم می شد، در نزد اونا بالا می رفت. نظرن من هم الى ان العلم لولا جلالته و نفاسته ما آخره هاولا الفضلاء على الدنیا. به خاطر این که، نظر به این که می فهمیدن، می دونستن که اگر علم و دانش دو تا ویژگی رو نمی داشت، یکی جلالت یکی نفاست، یکی این که چیز جلیلیه یعنی بزرگه، دیگر این که نفیسه، گرانبهاست، ارزشمنده، هم چیز عظیم و بزرگیست و هم چیز نفیسیست. اگر این دو تا مطلب نبود، این اهل فضل، این فاضلان، این عالمان نمی اومدن اون رو بر دنیا ترجیح بدن، ما آخرهو اون رو ترجیح نمی دادن علی دنیا بر دنیا. و لولا حقارت الدنیا و انحطاطها لما ترکوها رغبتن عنها. اگر دنیا هم دو تا ویژگی رو نمی داشت ترکش نمی کردن، ازش روگردان نمی شدن. این دو تا ویژگی یکی اینه که دنیا حقیره، پست، ناچیزه، دوم منحط و بی ارزشه. راجع فرمودی می فرمان که دنیا چیزیست حقیر و پست، از اون طرف علم چیزیست جلیل و بزرگ و نفیس. خب معلومه که اونو بر این ترجیح بدن. اما حالا که شده زمانه ما که گونه است، ولما اقبل علماء و زماننا علی الملوک و ابناء الدنیا و بذلوا لهم علمهم التماسا لدنیاهم عظمت الدنیا فی اعینهم و صغر العلم لدیهم لعین متقدم. وقتی که دانشمندان و علمای زمان ما، روزگار ما، به ملوک و شاهان و به ابناء دنیا یعنی به دنیا زده ها رو آوردن و علم و دانش خودشون رو به پای اونها ریختن، به خاطر چی؟ به خاطر التماس، لجل التماس، مفعول لجله این التماس هم. به خاطر التماس و تقاضای دنیای اون ملوک، میگه دنیا رو به ما بدید، ما رو از مظاهر دنیایی برخوردار بکنید، این علممون رو میرسیم به پاتون. وقتی که اینجوری شد، عظمت دنیا فی عیونهم، دنیا در نگاه اونا بزرگ جلوه کرد. در نگاه کیا؟ در نگاه خود ملوک. و صغر العلم لدیهم، و علم نزد اونها ناچیز شد، خار شد، لعین معتقدم، و همون دلیلی که گفتیم و گفته شد. مشکل علماء درباری، این تعبیر تعبیریست که حضرت امام به کار بردن اولین بار، قبل از اون همچه تعبیری کسی به کار نبرده بود. عالمی که علمشو میریزه به پای یک مستشوری، یک ظالمی، یک ستمگری، برای اینکه از او کسب دنیا بکنه و دنیا رو کسب بکنه، خب طبیعیه که این علم دیگه نورانیتی نداره، این علم سبب بزرگی نخواهد بود، این علم اون چیزی نیستش که ملائکه و فرشتگان در عالم بالا بهش افتخار بکنن و با انگشت اشاره نشونش بدن. وقد سمعت جملة من الاخبار في ذلك صادقا. قبلا هم تو مباحث گذشته بخشی از اخبار رو یعنی احادیث رو در این زمینه شنیدی که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مثل این فرمایش پیغمبر که فرمود الفقهاء و امناء الرسول، فقیهان دین شناسان امین پیامبران است. تا شرط داره ما لم یدخلوا فی الدنیا، تا وقتی که وارد دنیا نشدن، در دنیا داخل نشدن. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا، یا رسول الله این قسمت از سخنتون رو متوجه نمیشیم که داخل در دنیا نشدن یعنی چی؟ منظور از دخول دنیا چیه؟ قال اتباع السلطان، پیروی کردن از سلطان، از سلطان جائر طبیعتا. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم، اگر این کارو کردن، اتباع سلطان کردن، تبعیت از حکام و مستکبرین کردن، شما نسبت به دینتون برحذر باشید، دیگه دینتون رو دست اینها نسپرید. این یک حدیث و غیرهی من الاحادیث، احادیث دیگه ای هم بود به مباحث گذشته باید مراجعه کرد. خب اینجا یک سؤالی پیش میاد و اون این که ما سراغ داریم در طول تاریخ علمایی که بسیار پاک بودن، پاکیزه بودن، با تقوا بودن، عفیف بودن در علمشون و فضلشون و پاکیشون و ورع و تقواشون، هیچ کس شک و شبهه‌ای نداره. در این حال اینا در دربار حکام وارد شدند و برای اونها کار کردند. مثلا فرض کنید که شدن وزیر یک حاکمی، این چیه؟ این چه توجیهی داره؟ آیا کار اینها اشتباه بود؟ در جواب می‌فرمایند که اگر ورود شما سبب احقاق حقی بشه و ابطال باطلی بشه، با مجوز، با مجوز شرعی اشکالی نداره چنین کسی وارد بشه، ولی کارش به منزله تأیید خطاهای اون سلطان نباشه. خب اگر این گونه شد مانعی نداره، یعنی یه عالم میاد در یک درباری با اینکه داره خدمت میکنه، ولی ثمره این خدمتش اینه که مظلومین از ظلم رهایی پیدا بکنن، ثمره خدمتش اینه که حق به پا داشته بشه. و مثالهایی هست مثل فرمایش حاجی نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه که وزیر هولاکو بود، هولاکو حاکم مغول که اومده بود ایران رو تصرف کرده بود و اون همه قتل و غارت و جنایت اینها کرده بود، حاجی نصیر در دربار این راه پیدا کرد و در واقع در طول سالیانی که عمر خودش رو صرف کرد حاجی نصیر دین طوسی رحمت الله علیه، این آدم وحشی رو رامش کرد، با تمدن آشناش کرد و استعداد او رو کشاند به سمت عمران، آبادانی، راحتی مردم، تمدن و امثال ذلك. یا مثال دیگر علامه هلی رحمت الله علیه که در دربار قلجایکو بود سلطان محمد خدابنده، تلاش این مرد بزرگ سبب شد که این فرد که قبلا مسلمان شده بود با مکتب اهل بیت آشنا بشه و تشرف مکتب اهل بیت پیدا بکنه. خب ببینید اینها خدمات کمی نیست. اگر یک عالم بتونه یک همچه حقهایی رو برپا بداره، ورودش به دم و دستگاه ظلم و جور نه تنها مذموم و ناپسند نیست بلکه بسیار پسندیده است و از بهترین عبادات هم محسوب میشه. منتها خیلی باید مراقب باشه، باید بسیار رعایت بکنه. و علم ان القدر المذموم من ذالک لیست هو مجرد اتباع سلطان کیف اتفق، بدان که اون قدر نکوهیده از این امر یعنی وارد شدن در دم و دستگاه سلطان و حاکم و امثال ذلک، فقط اتباع سلطان، این که تبعیت از سلطان بکنی کیف اتفق هر جور شد شد نیست. قدر مضمونش اینجور مطلق نیست، بل اتباعه لیکون توطئه و وسیله الى ارتفاع الشأن و ترفع على الاقران و اذن الجاه و المقدار و حب دنیا و رئاسته و نحو ذلك. اون اتباع سلطانی مذمومه و نکوهیده است که با یک انگیزه بدی باشه، با یک هدف و نیت پلیدی باشه، هرچند مقدمه چینی و وسیله باشه برای اینکه این عالم در نزد اون سلطان شأن و منزلتش مرتفع بشه و ارتقا پیدا بکنه و او نسبت به اقران و همگنانش رفعت و بزرگی مرتبه پیدا بکنه، جاه و مقام و منصبش و مقدار و ارزشش عظیم بشه و بزرگ بشه. دیگر این که برای حب دنیا باشه و حب ریاست باشه، ایناست که مضمونه. یعنی اگر یک عالمی با این انگیزه های شیطانی در دم و دستگاه یک سلطان وارد بشه، این مصداق کامل اتباع سلطانه و پیامبر ما رو دینمون رو فرموده که برحذر باشید دستی همچه آدم های نفسوری. اما لب تبعه لیجعله وصلتن الى اقامت نظام نو و اعلاء کلمت دین و ترویج الحق و قمع اهل البدع و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و نحو ذلك فهو من افضل الاعمال فضلا ان کنه مرخصا فیه. اما اگر از سلطان تبعیت کرد، وارد دم و دستگاه سلطان شد، برای چه نیتی؟ برای نیت الهی، برای نیتی مقدس. اون نیت مقدس چی میتونه باشه؟ لیجعله وصلتا الی اقامت نظام نو، تا به وسیله اون نوع انسانی رو سامان ببخشه، سامان بده و کلمه دین رو و سخن دین رو و تعالیم دینی رو اعلاء کنه، یعنی اوج ببخشه، رفعت ببخشه و حق رو ترویج کنه و اهل بدعت رو قلع و قمع بکنه و امر به معروف رو اقامه کنه، نهی از منکر رو رواج بده و امثال ذلک، فهو من افضل الاعمال. نه تنها بد نیست بلکه از با فضیلت ترین کردارهاست. فضلا ان کنه مرخصا فیه، تا چه برسد به این که مرخصا فیه باشه، یعنی مجاز باشه. نه تنها مجازه بلکه خیلی هم خوبه. یعنی یک کسی ممکنه بگه که آقا این آقا مجاز بوده که در دم و دستگاه سلطان چیز بشه، وارد بشه، گناهی برش نیست. میگه اینجوری نگو، نه تنها مجاز بوده بلکه با ورودش اومده یک خدمات عظیمی رو کرده. داستان شیعه شدن سلطان محمد خداونده که اسم قبل از اسلامش قلجایتو بوده به دست علامه هلی رحمت الله علیه، این رو شما با چه عملی میتونی مقایسه بکنی؟ فضیلت این عمل رو وقتی که سلطان شیعه شد، مذهب شیعه رو در تمام کشور به عنوان یک مذهب صحیح و درست اعلام میکنه. شیعیان آزادی عمل پیدا میکنن در عمل به شعائر و فرایض دینیشون. وقتی که منابر حسینی برپا بشه، مجالس عزای حسینی برپا بشه، در این منابر و در این مجالس معارف اهل بیت که گفته میشه، نقل میشه و به دیگران منتقل میشه، ترویج میشه، خب اینا یک خدماتی است که قیمت نمیشه براش بگذاری. و به هاذا یجمع بین ما ورد من الظن و ما ورد من الترخیص کذلک. خب روایاتی داشتیم که مذموم میشه مرد اتباع سلطان رو، روایاتی هم داریم اجازه میدن اتباع سلطان رو. چجوری اینا رو میشه با هم جمع کرد؟ با همین مطالبی که گفتیم، با این مطلب جمع میشود کرد بین آنچه که وارد شده از ذم و نکوهش و آنچه که وارد شده از ترخیص و رخصت دادن در این امر. بل من فعل جماعت من الاعیان که علی بن یقین و عبدالله النجاشی و عبدالقاسم الحسین ابن روح احد الابواب شریفه و محمد ابن اسماعیل البزیع و نوح ابن دراج و غیرهم من اصحاب الائمه. و همچنین عمل گروهی از بزرگان، اعیان یعنی از بزرگان، شخصیت‌های ممتاز مثل شی، مثل علی ابن یقین که وزیر هارون الرشید بود، حتی با اذن امام کاظم این وزیر، این شخص که خودش هم شیعه و محب و موالی اهل بیت بود، وارث شد در دم و دستگاه هارون الرشید و حضرت هم به ایشون سفارش فرمودند شما مجازی که در این دم و دستگاه وارد بشی، ولی به شرطی که دست شیعیان رو بگیری، حقشون رو اقامه کنی و جلوی باطل رو بگیری. و عبدالله نجاشی که والی اهواز بوده از طرف خلیفه، خلیفه وقت، و ابوالقاسم حسین ابن روح که یکی از ابواب شریفه، یکی از نواب چارگانه خاص حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف بوده، او هم در دام دستگاه خلیفه وقت و سلطان وقت وارد شده بود. و محمد ابن اسماعیل بزی، اسماعیل ابن بزی و نوح ابن دراج و غیر اینها از اصحاب ائمه. در بین اصحاب ائمه کسانی بودن که در دم و دستگاه خلیفه وقت ولو خلیفه جور بوده، از بنی عباس بوده مثلا، وارد شدن، خدمت به اون خلیفه میکردن، ولی در پوشش و سایه این خدمت کردن به خلیفه و وارد شدن در دم و دستگاه سلطان جور و حاکم جور، میومدن ترویج مذهب اهل بیت هم میکردن، اقامه حق میکردن، اماطه باطل میکردن. اینا یک نمونه های استثناهایی از اعیان، از شخصیت های ممتاز. در بین فقها هم ما نمونه زیاد داریم. و من الفقهاء مثل سیدین الاجلین المرتضى و رضی و ابیهما. در بین فقها هم مثال داریم مثل دو تا سید بزرگوار و اجل و با جلالت و با عظمت، سید مرتضى رحمت الله علیه و سید رضی، این دو تا داداش، این دو تا برادر. سید مرتضى که در فقه بسیار درخشید، سید رضی هم گرچه فقیه بود ولی اکنون شهرتش بیشتر در جنبه های ادبی و معانی و بیان و بدیع و اینها و خلق آثاری از این دست هستش شهرت ایشون بیشتر. و به ویژه کار عظیم و سترگی که ایشون انجام داد و کتاب نهج البلاغه رو گرد آورد و از بین هزاران سخن و گفته امیرالمومنین، چه خطبه و چه نامه و حکم و چه کلمات قصار، یه تعدادی رو که به نظر خودش از همه زیباتر و شیواتر و رفتاتر بود انتخاب کرد، جداوری کرد، اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، نهج و شیوه بلاغت و شیوا سخن گفتن. همچنین پدرشون، پدر سید رضی و سید مرتضى، اینم از علمای از فقهایی بود که در دربار خلیفه وقت وارد شده بود و از اون مستثنیات، یعنی وارد شدن ولی آلوده نشدن. نه تنها آلوده نشدن بلکه به دین حق و مذهب حق کمک کردن و رونق بخشیدن. و مثال دیگه، والخواجه نصیر الدین الطوسی. نصیر الدین باید بگیم چون که من الفقها ها مثله اینو بسر اینا میاد. و خواجه نصیر الدین طوسی که در قرن ششم و هفتم زندگی میکرد و وزیر هولاکو بود. هولاکو خان مغول بود، یک آدم وحشی، اصلا مغول ها این گونه بودن، انسان ها بودن، در توحش زندگی میکردن، انسان های وحشی، خونخوار، خونریز، که وقتی که به ایران حمله کردن یه شهری رو میدید قتل عام میکردن با کله انسان های کشورشون رو از بدن جدا کرده بود. اینا منار درست میکردن، تپه درست میکردن. توجه فرمودین از چیز هایی که از کاسه در می آوردن رو هم می ریختن یه تپه ای درست می شد. یه همچه انسان های کتابخانه ها رو به آتش می کشیدن، نابود می کردن آثار فرهنگی رو. امثال خواجه نصیرالدین طوسی اومدن وارد دربار اینجور آدم هایی شدن و خون دل خوردن تا اینا رو رامشون کردن، تا اینا رو با حقایق انسانی آشنا کردن، از اون تقهش حیوانی در آوردن اینها رو و با انسانیت آشناشون کردن. قدرت و تلاش اونها رو جهاب دادن به سمت عمران و آبادی کشور، عمران و آبادی مملکت، تجهیز جیوش و آماده کردن لشکر برای مقابله با دشمنان مملکت و دین و اینها. خب این کارهایی که انجام داد حاجی نصیرالدین و استفاده از توان مالی و مادی اینجور حاکمایی برای گسترش فرهنگ، نوشتن کتاب، انتشار کتاب‌های مفید. مثال دیگر والعلامه بحر العلوم جمال الدین المطهر و غیره. خب علامه هلی هم سبب شد که سلطان محمد خداوند اولجایتو که قبلا مسلمان شده بود شیعه بشه، به تشیع تشرف پیدا بکنه. داستانی هم داره که اولجایتو همسرش رو سه طلاقه کرده بود، بعد از آنی که سه طلاقه کرده بود پشیمان شد و دوباره خواست با همسرش زندگی بکنه. به علمای اهل تسنن وقت در دربار مراجعه کرد، از مذاهب چارگانه. اونا گفتن راهی نداره، باید محلل در کار بیاد، باید همسرت با فرد دیگری ازدواج بکنه، با او عمل زناشویی انجام بده، بعد از او طلاق بگیره، اون موقع به همسری شما در بیاد. یعنی این کار باید بشه. در اینجا سلطان محمد خداونده میگه که آیا در بین علمای اسلام کسی هست نظری غیر از این داشته باشه که این کار لازم نشه؟ گفتن بله، یک روافضی هم هستن، رافضی ها هستن، در حله هستن، عالمشون هست و چه علامه هلی رو معرفی میکنند و ایشون دستور میده که علامه رو بیارن. فرستادن دنبال علامه هلی و جریان رو به او گفتن و او را آوردن به دربار سلطان. وقتی که علامه هلی وارد دربار سلطان اولجایتو شد و سلام داد و خواست بنشینه، جابش ندادن این آلمان اهل تسنن که اونجا حضور داشتن. این گشاد نشستن که جای خالی باقی نمونه، برای تحقیرش بوده دیگه، خواستن تحقیر کننشون. علامه وقتی که دیدی جایی نیست، انگار نعلینش رو زیر بغلش زد و رفت روی تخت سلطنت کنار سلطان نشست. اینا غرغر کردند و سر و صدا به غرولون بلند کردند که ببینید سلطان اولا نعلیناش رو زیر بغل زد و تو جاکشی در نیاورد، ثانیاً اومد پیش شما نشست به جای اینکه بیاد پیش مثلا رو زمین بنشینه رو تخت نشه. سلطان گفت خب حالا از خودش بپرسیم که علتش چی بوده. گفت چرا شما رو تخت نشستی رو زمین نشستی؟ گفت به خاطر اینکه اینا جا به من ندادن، من دیدم اینجا جای خالیه، نشستم. از پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودن توی مجلس حتی دیدید جا هست بشینید، جای خاصی برای خودت معین نکنید، من دیدم هیچ جایی نیست الا پیش شما اومدم پیش شما نشستم. گفت چرا نعلین تو زیر بغلت زدی با خودت آوردی؟ گفت به خاطر اینکه یادم اومد از خاطره زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که یک بار یکی از اصحاب پیامبر، شاید ابو حنیفه بود، اومد نعلین پیغمبر رو سرقت کرد و من گفتم نکنه بخواد همچین اتفاقی بیفته، مثلا پیروان ابو حنیفه الان اینجا هستن و نعلین منو سرقت میکنن. به اصطلاح عالم سرآمد حنفیان اعتراض کرد، گفت سلطان این کذب محض، این افتراه، به خاطر اینکه امام ما ابو حنیفه در سال 80 متولد شد و در سال 150 هزار دنیا رفت، در حالی که پیغمبر سال 11 هزار دنیا رفت، اصلا ایشون هم عصر نبودن، نمیشه ابو حنیفه پیغمبر رو دیده باشه. علامه هلی گفت یکی دیگر از اصحاب پیامبر، شاید مالک بن انس بود، اون عالم مالکی که تو محضر حاضر بود، تو مجلس حاضر بود، برخواست اعتراض کرد، گفت امام مالک در سال 97 دنیا آمد و در سال 179 از دار دنیا رفت، چگونه ممکنه پیغمبر رو دیده باشه و نعلینش رو سرقت کرده باشه؟ علامه هلی گفت شاید شافعی بود، عالم شافعی که در مجلس حضور داشت، بلند شد و گفت امام شافعی در سال 150 متولد شد و در سال 204 از دنیا رفت، چگونه ممکنه نعلین پیغمبر رو سرقت کرده باشه؟ علامه هلی گفت پس شاید
احمد ابن حنبل بوده.
عالم حنبلی که در مجلس حضور داشت برخاست و اعتراف کرد و گفت امام احمد ابن حنبل در سال 164 به دنیا آمد و در سال 241 از دار دنیا رفت. چگونه ممکنه پیغمبر رو دیده باشه تا چه رسد به اینکه نعلیمش رو سرقت کرده باشه؟ علامه هلی وقتی که این اعترافات رو گرفت از اینها رو به سلطان کرد، گفت که جناب سلطان می‌بینید اینها کسانی هستند که خودشون رو منسوب میکنن به اشخاصی، یعنی فقهشون رو از کسایی گرفتن که به اعتراف خودشون پیغمبر رو ندیدن، اصلا ملاقاتی با پیغمبر نداشتن که بخوان فقه رو از اون حضرت نقل بکنن و روایت بکنن. ولی ما شیعه ایم و امام ما امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام که 10 سال قبل از اینکه پیغمبر به پیغمبری برسه متولد شد، در زمان بعثت 10 ساله بود. موقعی که دعوت حضرت علنی شد در سن 13 سالگی به پیغمبر ایمان آورد و در دامن پیغمبر تربیت شده بود و بزرگ شده بود و اول مردی که بهش ایمان آورد و اسلام آورد او بود و ما دینمون رو و فقهمون رو از او اخذ کردیم و گرفتیم. سلطان گفت بسیار خوب، حالا نظرتون چیه؟ علامه فرمودن نظر ما که همون نظر ائمه اهل بیت باشه و همون نظر پیغمبر باشه اینه که 3 طلاقه در یک مجلس غیر ممکنه. شما ولو کلمه سر و لفظ سر رو به کار بردی، ولی در واقع همسرت رو 1 بار طلاق دادی و در صورتی که در عده به سر میبره شما میتونی رجوع کنی، اگر هم عده گذشته باشه که خب میتونی عقد کنی دوباره همسرت رو. این گونه حکیمانه و مدبرانه رفتار کردن سبب شد که سلطان اوجایتو به تشیع بگرده، شیعه بشه، مستقر بشه و دستور بده که در سرتاسر ایران آن موقع خطبه به نام اهل بیت بخونن و حتی دستور داد سکه ضرب کنن و درش بنویسن به صورت نقش برجسته لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این سکه هایی که به صورت نقش برجسته و 3 سطری هست رو تفسیرش رو میتونید در کتاب شفای پیشاور ببینید، اون هم از یکی از تألیفات مرحوم آیت الله عظمی مرعشی نجفی ظاهرا نقل میکنه و حکایت میکنه، اگه اشتباه نکنم احقاق الحق باشه. و علم ان هادا ثواب کریم لکنه موضع خطر وخیم و غرور عظیم. شهید ثانی بعد از ذکر این بزرگان این عالمان درباره سلاطین راه پیدا کردند و هدفشون دفاع از مکتب تشیع و ترویج مکتب تشیع از طرفی و یک نوع نظارت و سرپرستی بر کارهای سلطان بوده، فرمان اینجور کار کردن ها توجه داشته باشید که ثوابش خیلی بزرگه، ثواب بزرگی داره، ولی در معرض خطری شدید و فریبی بزرگ قرار داره. هر کسی نمیتونه به دربار سلطان راه پیدا کنه از عالمان و علما و وظیفه خطیر دفاع از مکتب رو انجام بده. اونجا لغزشگاه هم زمنان هست، ریاست، ریاست طلبی دنیاست، مقامات دنیاویه، خیلی انسان باید مراقب باشه. موضع و خطر وخیم و غرور عظیم، این موضع و معرض خطری شدید هست و فریبی بزرگ. فا این زهرت دنیا و حب الرئاست و الاستعلا اذا نبتا فی قلبم غطا یا علیه کثیرا من طرق الصواب. چرا که زهره یعنی شکوفه، زهره دنیا یعنی شکوفه دنیا، جمعش از ازهار، مثلا زهر ازهار، زهره یه دونه شکوفه رو میگن زهره، شکوفه دنیا یعنی دنیا طلبی و حب ریاست و استعلا یعنی برتری جویی، حب ریاست، حب برتری جویی. اذا نبتا فی قلبن، اگر این دوتا زهره دنیا و حب ریاست یعنی شکوفه دنیا طلبی و حب ریاست در قلبی برویند، این دوتا رذیله قد تیا به صیغه مثنا میپوشانند بسیاری از راه‌های صحیح و درست را، کثیراً من طرق الصواب، راه‌های درست رو می‌پوشانند، پنهان می‌کنند. و المقاصد صحیحه الموجبه للصواب، بسیاری از مقاصد صحیح یعنی راه‌های نیک رو و انگیزه‌های درست رو، مقصد یعنی مطلوب، هدف، اهداف صحیح و درست را که موجب ثوابه، باعث پاداشه، اونها رو میپوشونن. حالا پس این خطره، خطر بزرگیه. خلاغت در منطقه گذه فی هاد الباب، بیداری میخواد، هوشیاری میخواد، تیقظ یعنی بیداری، هوشیاری. کسی که در یک همچه جای خطرناکی میخواد وارد بشه، ولو به قصد دفاع از مکتب، ولو به قصد ترویج مکتب، اینجا لغزشگاهه. باید مراقب باشه، هوشیار باشه، بیدار باشه، مواظب باشه که خودش نلغزه. اگر بتونه خود رو حفظ کنه، از لغزش نگه داره، اینجا خدمت کردن به دین و دفاع از مکتب پاداش بسیار بالایی داره. این مورد انکار به هیچ وجه نیست. در جلسه آینده انشالله به امر ششم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.